أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصیلن اون یادشون باشد در کتب ارجعه نیست آیان و یا که کتب ارجعه قطعی صدور است یا نه. چرا این بحث رو ترک کردیم؟ به خاطر این که جماعتی از اخباریین و حتی برخی از اصولیین قائل شدن که کتب ارجعه روایاتش قطعی صدور است. بنابراین ما چندان نیازمنده به علم رجال نیستیم، چون این قضیه نسبتش به امام معصوم علیه السلام تماما و احتیاجی نداریم به بررسی سندی روایاتی که داخل در کتب ارجعه داشت. لذا متعرض این بحث کنیم که میبینیم آیا سنیاق روایات کتب ارجعه قطعی صدور است یا نه. اول و افضل و اتم کتب ارجعه و ادب به کافی شریف بود. چند جلسه اگر یادتون باشد بحث کردیم چهار دلیل حاجی نوری و قبل از حاجی که حاجی در واقع جمع بین فرمایشات کرده است و اون تبدیله چهار دلیل کرده بود امامه کرده بود حاجی نسبت به این که روایات کتب ارجعه قطعی شده. و این چهار دلیل رو نقد کردیم هر کدامش رو و به این نتیجه رسیدیم که نه، ادله تمام نیست و روایات کافی شریف اگرچه کافی اصح متن ماست و اگرچه جناب کلیلی از مشایخ است و فوق حد لساقت است، لیکن احتیاج به این دارد که ملاحظه اسناد کافی شریف بشه. بحث در باب کافی رو پس تمام کرد. و اما کلام، خب کافی که روشن شد دیگه بعد کافی تغییر و تحجیبن ظاهرن دیگه جایی برای بحث در اونها نمیموند. معذاله اجمالاً متعرضه این بله بقیه کتب ارجعه میشیم. انشاءالله امروز بحث رو در باب صحیح طرح میکنیم و بعدم میپردازیم به اذن الله انشاءالله یه جلسه به تحذیب و استدلال. و اما حقیقت اسم این کتاب تصور که پیشون حالا اولش ببینید ظاهرن کتاب من لا یحضره الفقیه هست، یعنی اسم کتاب داخل در مسماست به حسب ظاهر اینجاست. مرحوم صدوق در مقدمه فقیه کلماتی دارن که از این بیانات صدوق استظهار شده است که ایشون قائل به این است که روایاتی که من در این کتاب ذکر میکنم این روایات همه صحیح است و انتسابش به امام علیه السلام تمام است. اول ببینیم خود صدوق چه میفرماد تا بعد بررسی کنیم ببینیم آیا این کلام تمام است یا نه. این مقدمه کتاب فقیه است. اما بعد از این که الحمد لله اما بعد فانه لما ساق للقضاء الى بلاد القربه، بعد از این که دست تقدیر من را به این بلاد قربت وارد کرد و انداخت و حسن القدر منها به عرض بلخ من قصبت ایلاق، دست روزگار من رو آورد به سرزمین و قدر به سرزمین بلخ در منطقه و شهری که ایلاق نام داره. ظاهرن از بلاد شیشان باشد، همین شیشانی که از جمهوری هایی ظاهرن بله تازه استقلال یافته هست یا نیست بله چکه بله ظاهرن این ایلاق جزه شهرها یا مناطقی که جزو بله بلاد شیشان و بله ورده شریف و دین ابو عبدالله المعروف به نعمه. دیگه من که اونجا بودم وارد این شهر و منطقه شد کسی که لقب میداد ایشون رو الشریف الدین ابو عبدالله کنیه، این آقا معروف به نعمت، نعمت الله هم نیز ظاهرا نعمت خالص یعنی الله ندارد که من. و این یکی از در واقع سادات جلیل است، چون خودش می نویسد صدوق و خوبه محمد ابن حسن ابن اسحاق ابن حسن ابن حسین ابن اسحاق ابن موسی ابن جعفر علیه السلام، یعنی از فرزندان موسی ابن جعفر علیه السلام است. نسبشون که امیر المؤمنین می نویسد صدوق فدام به مجالسته و سروری و نشره به مذاکرته و صدری. حالا بعد این تعارفات معمول، البته این آقا رو اگر شرح حالشو خواستید، یعنی این ابو عبدالله معروف به نعمت که از اولاد موسی بن جعفر است، ظاهرا آقای روزاتی مدظله تو جامع الانصاف صفحه 50 یه ترجمه ای از ایشون ذکر کردن، از همین آقای ابو عبدالله معروف به نعمت مراجعه فرمایید اونجا که شرح حالش رو اونجا ملاحظه کن. در هر صورت آخرش میگه فذاکرنی به کتاب صنفه محمد ابن زکریا المتطبر، که نام محمد ابن زکریا یکیه رازی، میگن ایشون به من تذکر داد این نکته رو گفت که محمد ابن زکریای رازی که متطبب است. اگر محمد ابن زکریای رازی متطبب است پس طبیب کیست؟ آقای نمیدونه. بله که ایشون که متطبب نیست، متطبب بله یعنی خودش رو به طب زده است، مثل فعله دیگه. بله متطبب این آقای محمد ابن زکریا که هم محمد ابن زکریای رازی است، ایشون میگرد متطبله. بله و ترجمه هون به کتاب هون، ایشون در واقع تعریف در کتاب او رو که من لا یهنور و طبیب باشه درست میفهمید؟ گفت به من که زکریای رازی کتابی رو نوشته از چی بودست از من لا یهنور و طبیب و معالجات پزشکی اینا رو اونجا در واقع متذکر شده است که مثل بعضی کتاب هایش امروز عنوانش رو میگذارن طبیب خود باشید. بله یه چیزی شبیه این عنوان مثلا ایشون نوشته است رو تعریف کرده و ذکر انه شافون فی معناه، گفت کتاب کاملی است که راضی نوشته است و خیلی به کار میاد برای معالجه. و سألنی از من خواست این ابو عبدالله نعمت ان اصنف له کتابا فی الفقه و الحلال و الحرام، که من تصنیف کنم برای او یک کتابی در فقه و احکام الهی از حلیت و حرمت و شرایع و الاحکام موفیا علی جمیع ما صنفت فی معناه، که تمام تعلیفات گذشته من که ان این اصاره و چکیده اون چه که من در قبل تصنیف کردم و نوشتم باشد و اترجمه به کتابه. حالا میخواد ایشون که انه نام بگذارد بر این کتاب، اگر بهترین نامی که من میتونم الان انتخاب کنم اترجمه به کتاب و من لا یحضر حلطبه. ببینید پس عنوان کتاب داخل در اسمی که من نامیدم اون رو تصنیف کردم در واقع به کتاب و من لا یحضر بل تغییر لیکون علیه مرجعه و علیه معتمده و تا آخر. بعد میگه که البته ایشون از کتاب های من هم خیلیش دیده بود، خیلیش حتی نسخه برداشت، خیلیش حتی من بهش اجازه دادم نقل کنم. ببینید میگه که لیکون علیه مرجعه و علیه معتمده و بهی اخذه و یشتر کفی اجره من ینظر فیه و ینسخه و یعمل به موضعه، اگر کسی عمل کند به آنچه که درش نهفته شده است اینا شریک در اجر باشند. هازا مع نسخه لاکثر ما صحبنی من مصنفاتی، در حالی که ایشون بسیاری از مصنفات من رو که همراه هم بود در واقع دید و ازش استنساخ کرد و نسخه و سماعه لها و اونا رو از من همه اینا که همراه هم بود رو شنید و روایتها عنی و از من اینا را روایت کرده است، اینا که همراه هم بود و وقوفهی علا جملتها، اشاره از اینا را هم برش واقف بود. بعد مصنفات خودش رو میشماره، فرمود وحیه نعتا کتاب و خمسطن و اربعون کتاب، دویست و چقدر؟ 45 کتاب. حالا آیا اینا مؤلف مصنفات رو میخواد بگرد یا مصحبنی من مصنفاتی 245 دار که همراه هم بوده است؟ حالا این دیگه بماند که کلومش هم بوده. بگرد 245 کتاب که من داشتم و تعلیف منه جناب شیخ صدوق است، آقا بسیاری که دید، حتی استنساخ کرد، حتی شنید، حتی روش اجازه دادن، گفت نه من یه چیزی میخوام که مثل کتابه من لایه ذره طبیب باشد، منم اینو براش تعلیف کردم. بگرد فعجب تو، من دعوته چیزی که گفت یعنی شما یه همچه کتابی رو نمیشید اجابت کردم. الازالک لعنی وجد تو اهلم له، چون شخصیتی بود از من درخواست کرده بود و نه من اجابت کردم و سنفت له هازل کتاب، این کتاب من لانه دو طبیق رو برای او نوشتم. به هر فعل اسانید، خب اسانیدشم حض کردم، لعلا تکسر و ترقهو، به خاطر اینکه طریق ها زیاد نشد و در واقع که انه حجم کتاب زیاد نشه میدهد حض کردم. حالا میگم که چه کرده شیره یه جناب صدوق چه بوده از عرض میکن. و این کسرت فوائدهو، اگر طرق رو ذکر میکردیم فایده های زیادی برش مترتب بود، اما چشم پوشی کرد. ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه، من در این کتاب قصدم این نبود که برفم بار کنم هرچه روایت از جمع کنم، دقیق میفرمایید چنین قصدی نداشتم که مصنفه میخوان حالا کتابشون رو هرچه هست یه چیزی تعلیف کنن و تحلیل بدن و بله یختم آب توش بکنن مثلا که کلوف بشد کتاب و حجیم، نه قصدم این نبود. بل قصد تو الا ایراد ما افتی به، بلکه قصد من این بود که چی کار کنم، بیاورم آنچه را که بهش تقوا میدم، اون چه که معخذ و مستر فتوای من هست هم نمید، آن چه که معخذ و مستر فتوای من هست اونا رو من ذکر بکنم. دقت می فرمایید و احکم و به صحته، ببینید اینا اونا کلماتیش که استفاده کردم، و آن چه را که من حکم به صحتش می کنم، اون چه که حکم به صحتش می کنم رو ذکر کنم، اون چه که مستند فتوای خود من است و اون چه که حکم به صحت این روایات میکنم، و اعتقد فیه انه حجت فی ما بینی و بین ربی، و اون چه را که من صدوق اعتقاد دارم که حجت است بین من و بین خدای من. دقت میفرمایید؟ خب پس به حسب ظاهر این تیک کلام آخر ایشون بفرماید من حکم به صحت اون چه که در این کتاب است کنم و این حجت بین من و خدای من است و به اون چه که در این کتاب است من افتی فتوا میدم. درست میفرماید؟ و بعدم که دارد که و جمیع ما فی مستخرج من کتب المشهوره، هر چه که در این کتاب برای شما ذکر کردم از کتب مشهوره اخذ شده است، و بعد اسامی بعض این کتابای مشهوره رو ذکر میکنند تا آخر این که تو آخر این خطبه، بله بعد این که اسامی کتب رو گفت میگه که یه تعدادی رو که ذکر کرد، میگه و غیرها من الاصول و المصنفات التي تریدی الیها معروفتون فی فهرس الکتب التي رویتها عن مشایخی، و غیر این حفظ در پوزت حالا ملاحظه کار از کتاب هایی رو ذکر میکنه، میگه و غیر این کتاب ها که من اینا رو ذکرش کردم در فهرس کتاب هایی که تنظیم کردم. حالا فهرس کتبی که شیخ صدوق تنظیم فرموده است به حجاب ظاهر فهرس کتب غیر مشیخه ایست که آخر فقیه داره، و که ان جناب شیخ صدوق فهرستی داشته مثل فهرست مثلا شیخ طوسی یا مثل فهرست جناب نجاشی، چون توجه دارید که کتاب نجاشی هم رجال نیست، به واقع فهرستی که معروف به رجال شده. ظاهرا شیخ بزرگوار صدوق هم از این عبارت معلوم بشد که ایشون هم یه فهرست کتابی داشته که اونجا تمام کتب رو میارن با اسنادی که و کروبی که خودش یه کتب دارن، مثلا فهرست نجاشی و شیخ طوسی، یه همچی فهرستی که ظاهرن بله مفقود است و به دست ما نرسید است، چون هم به این کلام فهرست کتب هم کردن به مشیخهی که بله در آخر جلد میارن ظاهرن مشکل باشد. اگرچه اگر به اونم حملش کنید خیلی وقت کار ناقص میشد که عرض خواهم کرد. بله میگن ما این کتابارم در واقع سند و طریقمون رو به این کتب و بقیه اسامی کتب رو در فهرست کتاب ها ذکرش کردیم که عرض کردم ظاهرش غیر مشیخ هست. این فرمایشی چه کتاب در خود به این کتاب از این عبارتی که ببینید ما افتی به اون چیزی که من ذکرش کردم، اون چیزی که به شرط واقعیدم و احکم رو به صحت دهید حکم می کنم به این که اینا صحیحه و اعتقد دو فیه انه حجتون فی ما بینی و بین ربی و گمان من این است، اعتقادم این است که اینا بین من و خدای من حجت هست. از این عبارت جنابی شیخ صدوق آمدن جماعتی از اعلام استفاده فرمودن بین دفت کتاب شریف فقیه یه فقیه که اون علامت اختصاری اسم کتاب بین دفت فقیه رو فرمودن آنچه به روایت هست اینا روایت صحیحه هست و احتیاج به این که ملاحظه سندش بشد ندارد. این فرمایشی به بعد فرمود خب ما چقدر روایت در این کتاب داریم؟ عدد احادیث 4 جلد فقیه رو که شما ملاحظه بفرمایید، اگر که در شمارش روایت ها فل جمله خلافی است، اما خلاف بیش از بعد 50-60 ظاهرن خلافی نیست، نه این که در عرش در شمارش 50-60 خلافی است، چون بعضی یه روایت رو دو تا حساب کردن بعضی یکی بزن یا بعض کلمات خود صدوق خلطه به روایات شده یا ذیل روایات اونا رو بعضی باز یه روایت حساب کردن بعضی حساب نکردن. عدد احادیث کتاب رو مثلا مولا مراد تفرشی شرحی دارد در کتاب فقیه، ایشون عدد احادیث فقیه رو 5963 حدیث میدانه. مولا مراد تفرشی 5963 حدیث. هاکذا در لولعت البحرین مرحوم شیخ یوسف بهرانی باز اونشون هم 5963 حدیث میدونن. طبع سابق فقیه طبع نجفش رو که ملاحظه بفرمایید اونجا 5901 روایت آخر چهار جلد رو شماره زده است و این طبع مرحوم قفاری که الان از روش برادون خوندم طبع مرحوم قفاری 5920 حدیث شماره آخرین حدیثی که پایان جلد 4 میزند 5920. این خیلی مهم نیست، حالا 560 نه این که این نسخ 560 کم و زیاد دارد، عرض کردم بعضی یه حدیث رو دوتا حساب کردن بعضی نکردن، این حالا چندان مهم نیست. 5901 و این مال مرحوم آقای قفاری 5920. سلام علیکم. خب بله عدد مشایخ شیخ صدوق است که بله مشایخ شیخ صدوق عددشون چقدر است؟ چون که ناب صدوق به واسطه این که خب در ری و قم و مرکز در واقع تشیع اون موقع همین منطقه بوده است، عدد مشایخ زیاده و خصوص اینکه سیاح هم بوده است، یعنی گشته است در بلاد اسلام، حرکت داشته است و خود این موضوع می شود از هر جا شیخی بوده است چه روایت جناب صدوق ملاقات کرد. عدد مشایخش اون چه که مرحوم حاجی نقل می کند در کتاب شریف مستدرک، عدد مشایخ صدوق رو می رسوند به 204 شیخ. 204 شیخ برای ایشون نام می برد. بعد متعرض کلام صاحب روضات می شود که یک گوشه یک چشمی به صاحب روضات می بذارد، روضات عدد مشایخش رو می دهد، مشایخ صدوق رو می دهد تزید علا سبعین رجلن من افاضل رجال فریضه. صاحب روضات اکثر از 70 می دوند. حاجی وقتی دویست و چهار تا نقل کنند می گهد خود دیگه ایشون بله یا قدری ممکنه که که الان میخواد بگرد خیلی اختلاف هست بین اکثر من سبعین، اکثر من سبعین یعنی بگو 72 تا 73 تا 75 تا 204 تا که خود ایشون به عنوان شهید ویک میکنن، میخواد یه اشاره داشته باشد که کردن این تطبط هم نیست. پس یه آدمی که 204 تا شیخ داره، البته اینا از رجال طریقه هم هستن ها چون بعضیشون هم از عام من 204 تا شیخ داره، خودش تو کتاب فقیه میگه 245 تا از مصنفات من، تألیفات من. حالا ظاهرش اینه که ما شهدنیست، اینا اون چیزاییست که دنبالم است. 245 تا کتاب از مصنفات هم شما نقم بگون که ما شهدنی باشد تا موقع تألیف فقیه 245 تا، بعد تألیف فقیه همیشون عمر داشته است، بازم چیز نمشته است. در حال یعنی اکثر از 245 حدیث اقرار، 245 کتاب اقرار خودش تو این کتاب است که من دارم. 204 تا هم شیخ روایت دارد که احساس شده است نسبت به ایشون. خب این شخصیتی است که یه شخصیت عادی نیست، خصوص اینکه توجه دارید که اصلا ولادت شیخ صدوق به دعای کی است؟ به دعای بله امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف از توقیه شریفش را ذکر کردن که علی بن باقر بعد نام اون نوشت به نام مقدسه و ظاهرا فرزندی را درخواست کرد که بخواهی خدا طول عمر به این بچه بدهد، که جواب توقی که آمد از طرف لاهی مقدسه، جواب آمد که این فرزند تو از دنیا خواهد رفت و عمری نخواهد کرد الان ما به بالی بله بله. و بعد از این خداوند به تو ولدین ذکرین خیرین بله حالا فقیهینش بله خیرین ولدین ذکرین خیرین رو خدا به تو عنایت میکنه، که بعد از او علی ابن باقر خدا همین جناب صدوق محمد رو بهش داد و بعدم برادر او رو که این دو برادر. پس به دعای قائل و خودش هم یه جب ذکر میکنه، حالا باز اینام به بالیست که اگر خودتون پیدا کنید، ولی یکی از تألیفاتش هست بگرد که من پیشه شیخ استادم که بودم، حالا باز یادم نیست محمد ابن حسن ابن ولید رو میگرد یا دیگری رو، که اینم از قدیم شده منم الان یعنی متذکر شدم، میگرد پیش استادم که بودم و اون جدیت من رو در امر تألیف و تصنیف و عنایتم به احادیث و اینا، خلاص میدید یه آدمی هم که با جدیت خیلی ها میان اما شلن، اما میدید من این جدیت هم داره دارم. میگه شیخم به من میگفت که تو هیچ کار فوق‌العاده ای انجام نمیدهی، چرا؟ کسی که ولد از دعا القائم علیه السلام بیش از اینا باید باشد. یعنی معلوم میشد اون موقع این قضیه تلقیه به قبول شده است و قضیه رفتن که صدوق ولادتش به دعای امام همون زمان از من میگه شیطان میگه که فکر نکن خیلی بیم مثلا هنری میکنی، اگر هر کس دیگری هم به دعای ما اون زمان متعلق شده بود، بله گفت که جای جهان بخش اونم میکرد آنچه که مسیحا میکرد. بله دا به هر حال یه شخصیتیست که شاید که نه قطعاً شخصیتی کم نکیست و ایشون این صحبت رو در مورد کتابش دارد که اینا روایتیست که صحیح هست. علاوه جماعتی از اعلام آنچه که در این کتابش تلقیه به قبول کردن بلکه بالاتر از این قریب یک سوم این کتاب روایات مرسل است، یعنی جناب صدوق یا میگرد و رویه ان رسول الله یا و رویه و روایت رو نقل میکنه یا میگرد که و قال صادق علیه السلام یا قال رسول الله، یعنی اما یک سوم این کتاب متجاوز از بله یعنی دقیق اگر بخوام خدمت شما عرض کنم 2050 روایت مرسل در این کتاب است که قریب 6000 که روایاتش بود بیش از ثلث کتاب فقیه میشد روایات مرسل. حالا روایت مرسلش بر سه قسم است، تارتا میگه قال رسول الله یا قال صادق علیه السلام به نحو جزم نسبت میده، تارتا به نحو جزم نسبت نمیده به نحو رویه نسبت میده، ثالثتا این که روایت رو نقل میکند از یه راوی، میگه مثلا فرض بفرمایید ان صادق علیه السلام روایت رو نقل میکنه، بعد در مشیخه کتابش که اسنادش رو به ارباب کتب ذکر میکند فرض بفرمایید سندش رو به جناب زراره نقل میکنه، بنابراین این هم میشد مرسل دیگه اگر چه راوی رو ذکر کرده است به زراره، اما چون سندش رو به زراره نقل میکنن این هم داخله در مرسلات میشد. این سه قسم مرسل در کتاب فقیه هست و یک سوم کتابش رو این مرسلاتش تشکیل میده. جماعتی از اصحاب روی همین مطالب که خدمت شما عرض کردم آمدن میگن مرسلات جناب صدوق در فقیه حجت هست و اینا رو باید تلقیه به قبول کنه. حالا به عنوان نمونه بله خدمت شما یکی دو تاشون رو عرض میکنم که کیا قائل به حجیت مراسیل صدوق. جناب سید بحرالعلوم در رجال خودش جلد سوم صفحه 300 این عبارت رو دارد، البته به نحو غیر میگه سید بحرالعلوم، بنابراین مختار خود ایشون که حسب ظاهر نیست، چون یادم باشد از بچگی ما گفتن غیر یدلو به چی در تمریض قول است، بنابراین ایشون هم سید بحرالعلوم قبول ندارد، اما به نحو غیر فرمایش ایشون این است غیر ان مراسیل صدوق ان مراسیل صدوق فی الفقیه که مراسیل ابن ابی عمید الحجیه. دیلی گفته که روایات مرسل ایشون مثل مراسیل ابن ابی عمید باشه الحجیت و الاعتبار و ان هذه المزیه من خواص هذا الکتاب، منحصراً این که این مراسیل حجت باشد از خواص کتاب فقیه هست، لا توجد فی غیره من کتب الاصحاب، در غیر فقیه این رو نفرمودن. این مثلا سید بحرالعلوم. بله شیخ بهایی رو ببینید، جناب شیخ بهایی در بله شرح فقیهش آجی ازش نقل میکنه که در شرح فقیه بعد از این که این روایت رو نقل میکنه که کل ما امتاهر حتی تعلم انه قذر قذر میفرماد ما لفظه اون این عبارت جناب شیخ بهایی است هاذا الحدیث کتالیه من المراسیل المؤلف رحمه الله، این حدیث مثل حدیث بعدی که میاد از مراسیل صدوق است و هی کثیرتون فی هاذا الکتاب تزید علا ثلث الاحادیث المورودی فی، بیشتر از ثلث احادیث مراسیل است. خب ینبغی ان لا یقصر الاعتماد علیها من الاعتماد علا مسانیدهی من حیث تشریفهی بین نوعین. میگه ما به مراسیلش هم باید اعتماد کنیم. چرا؟ چون خود ایشون تو اول خطبه گفت من ما یفتی به و یحکمو به صحتهی و یعتقدو انهو حجتون بینهو و بین ربه. چون همه اون چیزهایی که تو خطبه کتاب گفت شامل حال مراسیلش هم میشد، پس باید مراسیلش رو تلقیه به قبول کرد. خب این مال شیخ بهایی، معاصر جناب شیخ بهایی. شما محقق داماد رو دارید، سید محمد باقر استرابادی، ولی محقق داماد. من دوی خدا هم چجوری داماد شد که خودش من متوجه نشدن. بله داماد کیست؟ پدرش داماد محقق ثانیست. پدرش داماد محقق ثانیست، ایشون هم داماد متولد شد. بله حالا چه قصه هایی تو علشانه یه مردم هست که ایشون داماد مثلا شاهد باز هست و خلانه. نه پدرش داماد شیخ علی محقق ثانیست، ولذا ایشون نوه دختری شیخ علی صاحب جامع المقاصد است. لقب پدرش که داماد بود، یعنی داماد شیخ علی، شیخ الاسلام صفویه بود، اول شیخ الاسلام صفویه هم هست. ولذا چون اون داماد شیخ علی صاحب جامع المقاصد بود، لقب پدر به پسر منتقل شد، به ایشون هم دیگه گفتن داماد. این بنده خدا در طفولیت شد داماد. می فرماید تو رواشهش، رواشه سماویه، این چاپ جدیدی که دارالحدیث کرده، صفحه 255 می شد، در باب مرسل که نقل می کنه. ایشون مرسل یعنی عنوان مرسل، مصطلح مرسل رو که توضیح می ده، میگه می شد مراسلی داشته باشیم که حجت باشد. بعد از جمله موارد که مثال می زند، بله میگه که اگر کسی جزمن نسبت بدد به امام، بگد قال النبی او قال الامام علیه السلام، دقیق زمانی این مانعی ندارد که شما به اون حجته بشرتی که خودش ثقه باشد. گوینده اگر ثقه باشد و جزمن نسبت بدد قبول میشد. و ذالک مثل قول صدوق، بعد مثال میزند میگه این مثل قول جناب صدوق است که عروت الاسلام، لقبی که به صدوق میدن، بله عروت الاسلام رضی الله عنه فی الفقیه قال علیه السلام الماء یطهر. بعد میگه اذ مفاده الجزم او الزن به صدور الحدیث عن المعصوم. تا آخرش میگه اگر جزم نسبت داد و مال امام نباشد، این عدالتش اشکال پیدا میکند دیگه، دروغ پس دارد نسبت میدن. پس بنابراین اگر جزبن گفت قال الامام یا قال رسول الله و نسبت داد و خودش آدم ثقه جلیل القدری، تو باید ازش قبول کنید. تو اگر ازش قبول نکنید چه میشد؟ در عدالتش خدشه میشد، این دیگه عادل نخواهد بود. پس جناب میره دامادم که نه قبول دارن، البته جزمی ها شد میره داماد قبول میکنن. اون مراسیلش از کردیم سه قسمه، بعضی ها جزمن نسبت میدید، بعضی ها رویه میگرد، این رویه دیگه جزمی نیست، بعضی ها از صاحب کتابی نقل میکنن که یادش رفت است. حالا یا یادش رفت است یا چه، در مشیخه سندش رو به اون صاحب کتاب نگفته. تو فقط یه دسمش موارد جزمیش میره داماد، میگه که باید بپذیریم. خب جناب شیخ سلیمان بهرامی هم ایشون هم میفرماید که و یقولون انهو، ببینید این عبارت بله ایشون هست، میفرماید بل رأیتو جمعا من الاصحاب یصفون مراسیلهی به صحت. جمعی از اصحاب مراسیل صدوق رو حمله به صحت کردن، حکم به صحت که اینا حدیث صحیح است. و یقولون انه لا تقصر ان مراسیل ابن ابی عمیر، میگن کمتر از مراسیل ابن ابی عمیر نیست. سیام من هم العلامه فی المختلف، ایشون نسبت به علامی داد در مختلف. حالا شما بگردید ببینید در اصل کامپیوتری پیدا میکنید که علامه کجا در مختلف فرموده است. ظاهرا که این آقایون محققین کتاب نتونستن پیدا کنن این مستدل. و شهید در شرح ارشاد، شهید در شرح ارشاد میشد همین کتاب چی؟ غایت المراد فی شرح ارشاد. این فرماد ایشون شهیدم در شرح ارشاد میگن. و سید المحقق داماد که اون چرا اون آدرسه معلوم بود که گفتم صفحه 255 این چاپ جدید رواسته تمامی. حالا اون دوتا هم قاعدتا باید نسبت تمام باشد به گردن آقایون پیدا میشد. میگن اینا قبول کردن. خب ببینید علامه شهید اینها اگر قبول کنند که مراسیل کسی حجت هست اینها شخصیت های علمی هستند و پذیرفتند. پس مراسیل کتاب یعنی کتاب حتی مسانیدش که هیچی، حتی مراسیلش هم تلقیه به قبول شده و بعضی گفتن مراسیلش هم ما باید قبول کنیم. این هم آقا نکتهی در باب مراسیل جناب شد. خب عرض کردم صدوق شیوه صدوق در نگارش این کتاب چیه؟ شیوه صدوق غیر شیوه جناب کافی است. مرحوم کلینی در کافی شریف ابتدا میکند از شیخ خودش نقل میکند، سند رو کامل نقل میکند تا امام معصوم، روایت رو میکند. یعنی تمام روایات کافی مسند است. شروع میکند مثلا از علی بن ابراهیم شیخ، از ابی علی الاشعری شیخ خودش و بقیه مشایخی که دارد، از مشایخ خودش شروع میکند، میرد تا امام معصوم اگر سند متصل باشد به این تیزید. همه روایاتش مسند است به این تیزید. جناب صدوق چند آمدش دیدش که خب این یه قدری کتاب رو حجیمش میکنه. صدوق آمدش از راوی اخیر نقل میکنه. یعنی که یعنی از راوی که از امام نقل میکنه. مثلا میگه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام روایت نقل میکنه. یا بعضی وقتا از دو نفر به امام مونده نقل میکنن. مثلا میگرد که فرض بفرمایید ابن ابی عمر عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله، و نادرن سه نفر نقل میکنن. دقیق میفرمایید از سه نفر مونده تا امام معصوم نقل میکنن. بعد خودش میفرماید ما به خاطر اینکه خب این روایات اینجور مرسل میشن که از اصحاب امام صادق یا از اصحاب امام رضا و امام جواد، یا حالا سه بومیشه شما رو فرمان میشد از اصحاب امام حسن عسکری یا زمان غیبت فرض کنید صغرا، از اینا که نقل میکنه. خب صدوق بود و افای 381 هجری قرن چهارم تا زمان امام صادق و اصحاب امام صادق یا حتی اصحاب امام حسن عسکری فاصله میخورد. این روایات میشه مرسد به خاطر این که از ارسال روایات رو در آورد. آخر جلد چهارم کتابش یه مسیحی ترتیب داده و در اون مسیح آمده است و طرق خودش رو به این آلمی که ازشون نقل کرد که ارباب کتب باشن، طریقهای خودش رو تا ارباب کتب ذکر کرده. و عجیب این است جناب شیخ صدوق حدود 200 طریق، البته من دقیقا نشمردم چون اصلا حال شما روش دقیق ندارم، حدود 200 طریق تو مشیخش ذکر میکنن. از طرقی که تا ارباب کتب دارد 200 تاشون رو ذکر میکنن. و عرض کردم خدمت شما یه سریش هم از قلم افتاده، یعنی بعض از اینها هم طریقش یادش میاد ذکر میکنن، یا شما بگون طریق نداشته که ظاهرش این نیست که نداشته، ظاهرش این هست که فراموش کرده این ذکر کنم. حالا هر کدوم قریب 120 نفرم هستن که صدوق ازشون روایت نقل میکنه لیکن طریقشو به اونا ذکر نمیکنه. پس ببینید به همین خاطر یه روایات مرسله فقیه زیاد میشه. 120 نفر که ازشون روایت نقل میکنه حدودا، و این 120 نفری که ازشون روایت نقل میکنه یادش رفته است که طریقش رو تو مشیخه به اینها ذکر بکنه، ولی لذا همه روایات این 120 نفر تو فقیه میشد مرسل. آمدن برخی برای اینکه این روایات رو از ارسال خارج کنن مثل مجلسی اول، و منطبه مجلسی اول از متأخرین منهم محقق بروجردی، مرحوم آقای بروجردی، این بزرگواران آمدن میگن که آنچه که صدوق به این مشایخ طریقش رو نگفته است این موجب ارسال نمیشه. چرا؟ چون این کتبی که صدوق ازش نقل میکند اول فقیه گفت اینا کتب چیه؟ مشهوره. چون کتب مشهوره هست کتاب مشهور دیگه احتیاجی به ذکر طریق نداره. اگر شما ذکر طریق برای کتاب مشهور هم کردید میشد تبرک و تیمم. حالا تبرک و تیمم باشد و نباشد الاستوا. بنابراین که الان اینا به صدوق میخوان بگن که چون جناب صدوق کتب مشهور رو برد ازش ذکر میکند احتیاجی به نقل سند و طریق نداشته، چون کتابی که انتصابش به مؤلفش مشهور باشد معلومه جهل نیست، ما دیگه طریق میخوام برای سیکا میشد ذکر طریق برای اون منباب تبرک و تیمونی که ما فایده تفیه. ولی جا میبینید چما 120 نفر رو یه حال قلم میندازد، علتش اینه. این بیان مجلسی اول است در شرح فقیه است، عرض کردم منطبعی هم دارد، حتی مثل محقق بروجردی علی الله مقام الله شریف آیت حسین بروجردی، ایشون هم همین بیان رو دارن و میتونن اینها رو جزء مراسیل حسابش نکنید، اینا از کتب مشهوره است که احتیاجی به ذکر سند ندارد. خب ظاهر این است همین جهت سالون رو ما این تصویر کنیم، ظاهر این است این فرمایش تمام بود. چرا تمام بود؟ ما قبول داریم که بعضی از این کتب کتب مشهور باشد، اما اول اینکه آقایون فرمودند کتاب مشهور احتیاجی به ذکر سند ندارد و سند برای کتاب مشهور فایدش منحصر به تبرک و تیمم میشد، اولا در کبرای بحث با اینا مناقشه داریم، اصلا چنین چیزی نیست. بله کتاب هایی بود است که انتصابش به مؤلفین مشهور بود است، تردیدی درش نیست، لیکن شما توجه دارید که اون موقع چاپ که نبود است که کتاب رو هزار نسخه یه میلیون نسخه کمتر بیشتر این هم منتشر کنند، نسخ چه بود است؟ نسخ خطی بود. نسخ خطی رو پیش مشایخ میخوندن و طریقشون رو به اون کتاب مشایخ برای افراد میگفتن. شما توجه دارید که مدلسین و اهل تدلیس تو همین کتاب های خطی بود است که تصرف میکردن، کم و زیاد یک اهل تدلیس و جائل حدیث این نبود که بیاد کتاب جعل کنن، تو همون نسخ چه می کردن؟ روایات رو اضافه می کردن. اگر شما اکتفا می کردن اصحاب به شهرت انتصاب کتاب به مؤلفش، خب این بله روایات همینجور که تمازی چیزهایی رو حرف می کردن یه چیزهایی رو اضافه می کردن. بنابراین اصل کتاب انتصابش معلومه، اما حالا این کتاب محتوا همچینی که زیاد بود باشه نه همچی همه که نسخه داشتن امروز هم که کتاب هست نسخه کتاب آقای جهان بس باز رفته باید یک کتاب بگی بعد بخشی نسخه که بوده اصل همچینی که همه یه نسخه همه یه کتابه اصوله همون مشهور 120 مشهور یا همون اصول هر دامه هم دیگه نیست سائل حدیث میمید یه حرفی جلب کنه که اینکه خب خیلی دست رومی شد که مثل اسکناسه حالا شما زمان 5000 تومانی که تو حالا جعل کنه تو هنو نهیم بده تو بازار جعل حدیث یک کتاب میموندن اینا جعل کنن اینا یک کتاب رو برمیداشتن دست تو سه تا پنج تا حدیث توش جعل میکردن تو تا سه تا پنج تا حدیث هم میداختن خب کی میکنی؟ کسی؟ میکرد همین کار رو میکردن شما کسی میفهمید که این کتاب رو در نزد شیخ استاد بخونن و طریقش ذکر میکند شیخ برای اون وقت وقتی داشتن میخوندن بر استاد میدیدن این پنج تا حدیث نیست استاد میگفت نه اینا تو نسخ طریقی که ما داریم این پنج تا حدیث جهل معلوم میشه یا اون پنج تایی که حد شده بود معلوم میشه بنابراین شهرت انتصاب مبنیه از طریق نیست و فایده طریق رو منحصره در تبرک و تیمون نمی کند این اشکال کبروی نسبت به آقایون و اما ثانیاً اشکال صغروی که به این آقایون داریم این است که آقا همچینیست که همه این کتب اولا مشهور باشد و ثانیاً علا فرضی که مشهور باشد مشهورتر از کتاب کافی کلینی نیست چجوریست که تو کتبی طرقی که ذکر میکند ملاحظه فرما جلد 4 فقیه همین طبع مرحوم قفاری جلد 4 صفحه 534 طریق خودش رو جناب صدوق به کافیه محمد ابن یعقوب کلینی نقل میکنه با این که بله هم از مشاهده هم اصلا یه واسطه دارد تا کلینی بگرد من کافیه کلینی رو روایات محمد ابن یعقوب کلینی کافیش رو نقل میکنم از محمد ابن محمد ابن اسام کلینی که شاگرد کلینی و جماعت دیگه چند نفر دیگر هم میشمارد یک واسطه دارد تا کلینی و کافی کلینی تو این شهرته با این حال طریقشون تست میکنه
این هر کتابی که گفت مشهور نیست دیگه واقعیت این هم دیگه باید این رو گرمی رو سن دیگر این دیگه باید سن این دیگه فرازه این کار دیگه هم کار نه مرزو تو مشهور از مرزو چی داری؟ مرزو چون داری نه این گفت این مشهور بوده و این از این که اهمی از داری؟
اشهر از اون مشاهیر رو گفته
اشهر بود ولی این از اون تو که مشهور بود دار نوار این کار بود
اشهر ازمه ببینید ما نمیگم صدوق سنده به اونا ندستد اما سندشو به اون نگفت از طریقه خیال خودشو راحت بوده ما بعد بخصا ناراحتیم سندش را ببینید حتی من گفتم که حتی استفاده میشد از مقدمه این که اصلا فهرست کتب داشتن فهرست کتبی هم به ما نرسیده اینی که ما رسید از این مشیخه این مشیخ هم 120 تقریبا از افراد و کتبواهی هر کتابواهی هر کتاب بیشت از این کتابواهی طریق اصلا ذکر نمی کنن خب در اینکه ایشون طریق داشته است در اینکه ایشون صدوق است دقیقی زمان اینا هم تمام با قبول داریم کتاب مشهور است شهرت کتاب مغنی نیست از اینکه طریق نداشته باشد ایشون باید طریقش رو ذکر می کرده حالا یا سهم کردن یا عمد کردن نظرشون چه بود از نظر مبارکشون ما چه میدونیم این قدر هست که طریق ذکر نکرده نسبت به این روایت مبارکشو برای ما مرسن طریقش چی بود اگر ما الان تو مسیح یه فقیه از جناب علامه هلی گرفته در خلاصه معاصر علامه تقی الدین حسن ابن داوود هلی در کتاب رجاله و همینجور بیان جلو تا بیاد مثلا مجلسی در وجیزه و چه همه اینا رو شما ملاحظه بفرمایید شرح فقیهه شرح مشیخه فقیه رو دارن یعنی مشیخه رو طرق رو بررسی میکنن میگن طریق صدوق به فلانی صحیح هست قوی است موثق است ضعیف است چه دید همه اینا رو دارن بررسی میکنن 120 دارن نگفتن این 120 تا لعل اگر ذکر میکرد ما نمیدونیم آیا صحیح بود موثق بود ضعیف بود تا در میفرمایید نمیدونیم که وقتی که نمیدونیم داخل در مراسیل میشن و لذا خود اصحاب فرمودن مراسیل صدوق سه دست میشن یه دست نیست اوناییست که از کتابی نقل میکند که سندش رو یادش رفت از اون کتاب بگرد بنابراین این بیان آقایونم تمام نیست جمعش کنم عرضم رو چه میخوان بگم حالا آخر اون چی که بین دفتر فقیه هست آیا معتبر است یا معتبر نیست، حکم صحتش میشد بکنیم یا نه. نه حکم صحت نمیشد کرد. ولی توفی ذالک اولا مختصر تمام کردم. اولا این که شما توجه دارید ما خدمتون عرض کردیم مبنای رسالت، همونطور که تو کافی هم گفتیم، مبنای حکم به توثیق جناب کلینی یا حکم به توثیق جناب صدوق پیش ما معلوم نیست و بنابراین وقتی این مبنا معلوم نیست ما نمیدونیم آیا مبنای حکم به توثیق و رسالت و صحت روایات اینا با اونی که در نزد ما تمام است یکیست یا نه. بنابراین روایتی ممکنه در نزد صدوق تمام باشد صحیح باشد یا در نزد کافی صحیح باشد، لیکن چون رو با مبنای ما در نمیاد جور در نمیاد لعله در نزد ما تمام ببینید رو مبنا بنا حسن وثاقت میکنن و شهر میکنن. اون سرعت اون امر خارجی، اونم حالا ما بحث میکنیم اگر رو استنباط باشد قبول نمی کنیم. ثقتونی که رو استنباط و ادله نظریه باشد مقبول نیست. اون ثقتونی که از شهادت حسی باشد ولو سینه به سینه منتقل شده باشد اونا قبول میکنن. حالا اجازه بدید نه بکنی صحت روایتی، اون چی که صدوق صحیح میداند با اونی که من صحیح میدانم و اصحاب صحیح میداند معلوم نیست مبنایی که باشد. وقتی معلوم نیست مبنایی که باشد حکم صحت صدوق یا فلانی برای ما هیچ خاصیتی نداره، چون معلوم نیست مبنایی ما واحد باشد و مبنای اون هم پیش ما هم روشن نیست. حالا اولا که اینو تو کافی کلینی هم اشکال بکرد. ثانیا عرض کردیم خدمت شما شهادت به وثاقت میبایست ان حسن باشد. ان حسن اشاره فرمودن به شمس، فرمودن چی؟ شهادت بده لمثل هازا او دع، اگر مثل خورشیده در آسمان میبینی یعنی ان حسن شهادت بده او دع رها کن شهادت رو. تا شهادت سماع ان حسن است، یا باید از چشم ببینی یا از گوش بشنوی. اگر نه چشم است نه گوش است یعنی سماع ان حس نیست، دیدن ان حس نیست، این شهادت. من بیام شهادت بدم که من گمان میکنم فلانی فلان کرده، به گمان زن کنیم شهادت میکنم. بنابراین ان حس باید باشه. خب این شهادت که باید ان حسن باشد ظاهرا مبنای حکم به توفیق و صحت در نزد قدمای اصحاب همون است که جناب شیخ بهایی در کتاب شریفشون فرمودن. فرمودن اینا چند مبنا دارن، یکی این که روایت در اصول متعدد ذکر شده باشد، یکی این که صاحب اصل شده باشد اینا، و این موارد همه اونا امور استنباطی هست. بنابراین شهادت در امری که از نظر و اجتهاد باشد و استنباطی باشد شهادت قبول نمیشد. شهادت احتیاجی باشد انحسه نمیشد. حالا باید همیشه اینا را بحث کرد، یه عبیر اجازه بودم وقتم رو بشته میخوام فرده دیگه اینجا تموم کنم. سالتن این دوتا اشتار، سالتن علا فرض که شهادت ان حسن باشد و علا فرض این که شهادت ان چی مبنای اونام پیش ما روشن باشد، سالشن این است که وقتی این کلمات این شهادات معارض شد با شهادات آخرین اندر تعارض تساقط میکند. حالا فرض کنید صدوق گفت بلانون سفتون، خیلی خوب سلام صدوق هم مپذیرفتی، اگر نجاشی تضعیفش کرد خب چه میشد؟ اندر تعارض این تساقط میکند و شما میدونید اصل در چی؟ در راوی این است که ثقه نباید، یعنی توفیق احتیاجی به دلیل خاص دارد. صدوق گفت مثلا ثقتون، کلینی گفت ثقتون، اگر اینا حکم توفیق کسی کردن علل فرض و نجاشی و شیخ توشی یا دیگران حکم فرض کنید که جناب ابن عقده کشی حکم به تضعیفش کردن نفرش، خب این تضعیف با این توصیف تعارض میکند، توصیف ثابت میشد. وقتی توصیف ثابت نشد عملا حکم به تضعیفش میشد. اینم سوال سر. خب دیگه چی میخوام بگم خدمت شما؟ دیگه میخوام بگم رابعا جناب شیخ صدوق در تصریحات خودش پیروی میکنه از استادش جناب کی؟ بله جناب ابن ولید، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، صدوق در توصیقاتش پیروه ایشون است. اشکالی هم ندارد، ابن ولید یه راوی بسیار سخت گیر و دقیقی است. دقت می‌فرمایید؟ از اونهاییست که فوق العاده به قول شما مکتب خشخاش میگذارد و دقت میکند و مو را از ماس میکشد. راوی بسیار دقیقی است و جناب صدوق هم از این استاد خودش در توصیف و عدم توصیف تبعیت کرده و شاهد و علت خود کتاب فقیهش است، جلد دوی فقیه صفحه 90 باب بله باب صوم المندوب، اونجا یه روایت نقل میکند در مورد فضیلت صوم یوم قدیر. میگه که صوم یوم قدیر خم کفارت و ستینه سند، بعد ذیلش این عبارت رو داره سریع میکنم، و اما خبر و صلات یوم القدیر، یه روایت هم نقل کرده در باب نماز روز قدیر، همون نمازی که بله 12 رکعت پی در پی خونده بشد و اینا، چون ما نماز اینجوری نداریم، مستحبی وقتتن وقتتن دوازده رکعت پی در پی خونده بشن سلامن وسطش داده نشن، این یه قدری و میگه و اما خبر و صلات یوم قدیر خم و ثواب المذکور فی لمن صامه، و این بله ثواب روزش که 60 سال ثواب دارد، و این شیخنا محمد ابن حسن که ابن ولید باشد لا یصحح و یقول، میگن ابن ولید شیخ ما این دو تا روایت رو تصحیح نمی‌کنه، و یقول انه من طریق محمد بن موسی الحمدانی یا همدانی، از این از طریق محمد بن موسی بن متوکل همدانی نقل شده است، و کان کذاب غیر ثقته، و ایشون کذاب است و ثقه نیست، و کل این شاهد من اینه، و کل ما لم یصححه ذلک الشیخ یعنی ابن ولید، هر آنچه که این شیخ ابن ولید باشد تصحیحش نکرد، و لم یحکم به صحته من الاخبار و حکم به صحتش نکرد از روایات، فهو عندنا متروک غیر صحیح، پیش من صدوقم ترک میشد و صحیح نیست. یعنی میگن هرچه استادم گفت صحیح هست من قبول دارم ابن ولی، هرچه گفت صحیح نیست. یه اجازه دارم بدن آقای اجازه نخلی، تو عیونم یه عبارتی دارم، تو عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 21 ذیل حدیث 45 اونجا شبیه این عبارت رو دارم، البته این اونینه همون چاپه سابق چاپه که مرحوم چاپه آقای لاجورد، میگه که کان شیخونا احمد ابن محمد، شیخونا محمد ابن حسن ابن احمد ولید، یه روایت رو رقم میکنه، میگه این شیخ ما کان سیع الرأی فی محمد ابن عبدالله مسمعی، در مورد این راوی که محمد بن عبدالله مسمعی باشد راوی هذا الحدیث سیء الرأی بود، یعنی اینو نمیپسندیده. خب پس چرا من صدوق نقل کردم؟ میگه و انما اخرجت هذا الخبر فی هذا الکتاب، من این روایت رو تو این کتاب علوم نقلش میکنم، لانه کان فی کتاب رحمت، به خاطر اینکه این روایت تو کتاب رحمت بود است، و قد قرأته علی، من کتاب رحمت رو قرأته علی شیخنا محمد بن حسن ابن ولید، قد قرأته علی ولم ینکره، انکارش نکرد وقتی برش میخوندم، با اینکه راوی رو اشکال داشت اما انکارش نکرد، و رواه لی، و روایت کرد کتاب رحمت رو که این روایت هم توش بود برای من روایت کرد. از همینجا معلوم میشد غیر متابعتش، از اینجا معلوم میشد خود پس حکم به صحت و عدم صحت جناب ابن ولید هم کاری به توصیق و عدم توصیق راوی ندارد. چرا؟ چون میگه کان سیر و رنگی این محمد ابن عبدالله مشعمی، با این حال قد قرأته علی لم ینکره و رواه لی، چه سیر و رنگ بودنه در مورد راویش که میگه تو کتاب رحمتی روایت برش خوندم، انکارش نکرد و روایتو برای من رواهولی نقل کرد. پس معلوم میکرد خود جناب محمد ابن حسن ابن ولید که شیخ صدوق ازش تبعیت میکند در امور رجالیه نظره و قدم های اصحاب اینجور بودن. اصلا قدم منحصر ابن ولیدن تنها نیست، قدم های اصحاب مبناشون بر این بود است که فقط به وثاقت و عدم وثاقت راوی حصول صحت حدیث نمی کردن. با توجه به قرائن و شواهدی که خود شیخ بهایی هم در مشرق و شمسین می فرماد حصول صحت می کردن. در اصول متعدد باشد، مضمونش با کتاب و سنت مضمون روایت جمع بشد، مشکلی نداشته باشد، رو این طرق بودست. بنابراین خیلی به این که راوی ثقتون ام غیر ثقت توجهی نداشتن. این که آیا راوی ثقه باشد یا نباشد، این عرض کردیم از زمان احمد ابن طاووس هلی و دو تا شاگردش علامه هلی و حسن ابن داوود هلی، از اون زمان این مصطلح رسم شده و باب شده. بنابراین اینا شاهده بر این است که این حکم به صحت کردن ها همه استنباطی و اجتهادی است، و وقتی استنباطی و اجتهادی شد، علاوه فرض این که بپذیریم شیخ صدوق هم فرمودش من حکم به صحت میکنم، اجتهاد و استنباط است. اجتهاد و استنباط ایشون در حق ما حجیتی ندارد، خودمون باید بررسی کنیم. من دیگه حالا اگر چه طور کشید میخواستم یه جلسه تمامش کنم. انشاءالله به شرط حیات جلسه بعدی بحث تهذیبن رو یه بحث اجمالی میکنم، ببینیم به کجا میرسیم. وصلی الله علیه و آله.